آوای تیوار. تئاتر.
همراهان تیوار سلام. گفتگو میکنیم با یکی از مدیر تولیدهای تئاتر، آقای ایمان یزدی.
سلام عرض میکنم به شنونده های آوای تیبال و ارادت ویژه دارم.
مطمئنا شما هم دوست دارید بدونید ایمان یزدی تا به امروز چه آثاری رو تهیه کرده. سیستم گرانهول، نمایش پلیس، نمایش خانه کاغذی که قرار به زودی روی صحنه بره، نمایش خانه آی کرمی که قرار اونم به زودی روی صحنه بره، نن دلاور خانم زهرا صبری، نمایش نیما نادری عزیز به نام یوبیت سومه و نمایش خیلی زیادی که الان تو این وقت کوتاه به ذهن من نمیرسه، ولی مطمئنا ایمان یزدی بهتر میتونه درباره آثار به من بگه. مدیر تولید بگو، اسمی که میشه گفت یک سال و نیمی هستش که اضافه شده به بروشورهای تئاترمون.
عرضم به حضورتون که خب مدیر تولید یه جورایی میشه گفت که ما کارمون اینه که یک اثری رو به لحاظ مالی حمایت کنیم و تولید کنیم دیگه. اصولا تئاتر ما داره میره به یک اسمی که فعلا فقط یدک میکشیم، اونم خصوصیه، تئاتر خصوصیه که خیلی فعلا هنوز معنا پیدا نکرده. ما در واقع سرمایه گذار کارها هستیم، همچنان در واقع تئاترها بر اساس گیشه دستمزد رو مشخص میکنه، حالا چه بازیگر چه ما بقیه عوامل. ما در واقع فقط یک کمکی میکنیم برای تولید یک اثر توی پوزه دکور، لباس، تمرین و در واقع یک همکاری داریم با کارگردان یا گروه های نمایشی برای اینکه فقط یک اثری روی صحنه بره. متاسفانه تقریبا بیشتر از 2-3 ساله که حمایتی وجود نداره از آثار نمایشی، همه چیز بر اساس گیشه است. به همون نسبت در واقع خب یک کاری کم فروش باشه، مطمئنا دستمزدهای خوبی پرداخت نمیشه، یا یک اثری هم پرفروش باشه که میتونه هزینه های خودش رو تأمین کنه. اما توی این در واقع چند سالی که من دارم کار میکنم، اصولا اینه که همیشه ما توی دوران گذاری بودیم، یه وقتایی حمایت از همون وجود داشته، کمک کرده به همون که در واقع اثری که تولید میکنیم با مشکلی مواجه نشه، ولی در بیشتر آثار هم متاسفانه همچنان مشکل مالی گریبانگیر گروه ها بوده و اصولا بعد از اجرای اتفاق میفته که خب ما قراره که به عوامل دستمزد پرداخت کنیم، در واقع فروش کار اصلا جوابگوی پرداخت دستمزد واقعی به هیچ کدوم از عوامل نیست و خیلی مشکلات دیگه که وجود داره. حالا بیشتر مدیر تولیدها بخش مالی ماجرا رو گردنشونه و توی بخش مالی ماجرا درگیرن. این چیزیه که وجود داره. تو این چند سال اخیر خب چندین نفر هستیم که تو قضیه تهیه و تولید داریم کار میکنیم، متاسفانه هیچ وقت هیچ حمایتی نشده با اینکه پیگیری کردیم، ولی همچنان داریم کارمون رو انجام میدیم به خاطر اینکه خود من به شخص تئاتر رو دوست دارم، فضای تئاتر رو دوست دارم. در بیشتر مواقع حتی ضرر مالی دادم، ولی خیلی آنچنان برام مهم نبوده به خاطر اینکه از اون فضای همیشه لذت بردم.
مدیر تولید اولی که میخواد یک کاری انتخاب بکنه، مطمئنم با یه متنی روبروه و ایده ذهنی کارگردان. از دلایل انتخاب متن‌ها بگو، چه چیزی مد نظرته تا اون اثر رو به مرحله تولید برسونی؟
عرضم به حضورتون که خودم یه وسواس خاصی دارم توی انتخاب کارهایی که تولید میکنم. همیشه اولین بار، حالا اگر کاری در جشنواره اجرا رفته باشه، فیلم کار رو حتما میبینم، یا اگر متنی باشه متن کار رو حتما میخونم و با کارگردان گپ و گفت میکنم در مورد اینکه خب چه ایده هایی داره، چه جوری میخواد یک اثر رو تولید کنه. چون همون جور که تو سوال قبلی هم گفتم، به هر حال بخش بازگشت مالی یک اثری که تولید میکنیم بخش مهمی از ماجرا به حساب میاد. در واقع گپ و گفت میکنیم با کارگردان، به در واقع بازیگران فکر میکنیم. یه بخش زیادی که برای خود من مهمه اینه که اون کار تا چه حد در واقع پتانسیل تبدیل شدن به یک اجرای خوب رو داره. حالا من اجراهای خوبی داشتم که شاید به لحاظ آمار فروش آمار آنچنان بالایی نداشته، ولی خودم همیشه راضی بودم که این اثر تولید شده. اون حرفی که مد نظر کارگردان بوده یا خودم موقعی که با کارگردان صحبت کردم انتخاب کردم این اثر رو برای تولید، لااقل رسالت خودمون رو انجام دادیم توی اون اثر. ولی میگم بیشتر در واقع مهم برای من اینه که کارگردان بدونه میخواد چی کار بکنه و رسالتش چیه، دلیلش برای یک اجرای یک اثر چیه. میگم تعداد افراد کمی هستیم که تو قضیه تهیه و تولید تئاتر داریم در واقع کار میکنیم، به همین دلیل خب تعداد پیشنهاد زیادی همیشه خود من داشتم که مثلا کاری رو تولید بکنم، ولی بیشتر اوقات با این معضل مواجه شدم که بعضی از دوستان متاسفانه حالا از روی بی‌تجربگی یا هر دلیل دیگه‌ای فقط براشون مهمه که یک اثری رو اجرا کنن و دیگه هیچ بخش دیگه ایش براشون مهم نیست. مهمه که یه اجرایی بریم مثلا دیده بشیم، همین. حالا اینکه چه حرفی رو میخوان بزنن توی اون اثرشون یا اینکه اصلا دیدگاهشون رسالتشون چیه برای در واقع تولید اون اثر، هیچ دیدگاهی وجود نداره، هیچ آینده نگری وجود نداره، فقط میخوان اجرا برن. خب در بیشتر مواقع خیلی قاطعانه دلیل رد اون اثر رو به دوستان گفتم، بعضی از دوستان پذیرفتن، یک تغییری در رویهشون ایجاد داد کردن، یا بعضی از دوستان هم نه، حالا شاید ناراحت شدن رفتن به کسای دیگه کار کردن. حتی
همونطور که خودت گفتی مدیر تولید یک بازی 50-50 یا برده یا باخته، این به خیلی از عوامل بستگی داره. شاید یکی از نکات خیلی دم دستیش ساعت اجرا. میخوام از تجربیاتت بگی چه اثر نمایشی با چه فاکتورهایی میتونه موفق باشه؟
اصولا الان نکته ای که وجود داره، مهمترین نکته ای که وجود داره در تئاتر اینه که در واقع استارها و سوپر استارها دیگه عملا کارکردشون رو در گیشه فروش یک نمایش از دست دادن. اگر قبلا حضور یک استاری باعث فروش یک نمایش میشد، الان دیگه اینجوری نیست، به دلیل اینکه مخاطب ما به هر حال روز به روز داره در واقع سلیقش بهتر میشه.
مدیر تولید باعث ورود سوپر استار تو تئاتر شد یا نه؟
به هر حال یه بخشش تاثیرگذاره، نمیتونیم بگیم نیست. آره منم دوست دارم که از یک استاری استفاده کنم که روی فروشم تاثیر بذاره، ولی یه بخشی میتونیم بگیم بله مدیر تولید این کارو کردن، کار اشتباهی هم نکردن. من خودم مخالف حضور آدم ها در تئاتر نیستم، اگر درست باشن و در جایگاه خودشون موندگارن، اگر نه که خب حذف میشن. یعنی مخاطب تئاتر مخاطب فرهیخته است و میگم روز به روز داره خدا رو شکر سلیقه مخاطب تئاتر ما بهتر و بهتر میشه. به همین دلیل شاید برای اولین بار حضور یک استار یا سوپر استار روی صحنه جذاب باشه برای تماشاچی، اما اگر فیدبک بدی بگیره از در واقع حضور اون آدم روی صحنه، کار بعدی اون آدم رو نمیره ببینه و همین دلیل کارکردشون رو از دست میدن. الان فاکتور مهمی که وجود داره خود یک اثر نمایشی میتونه مبلغ خودش باشه، خودش رو تبلیغ کنه بدون حضور حتی استار یا سوپر استاری. دیدگاه کارگردانی، بازی خوب بازیگر، ما بازیگر تئاتر در واقع خوب زیاد داریم، همون جوری که خدا رو شکر من تو دو پروژه‌ای که الان برای اردیبهشت ماه دارم تولید میکنم، در واقع بچه ها به من لطف داشتن که خسرو شهراز، چه نسیم ادبی، چه نوشین تبریزی، چه در کار دیگه هم خانه آقای کرمی، علیرضا استادی عزیز، تبسم هاشمی و سجاد افشاریان لطف داشتن و به انتخاب من در واقع سهه گذاشتن. حتی بعضی از دوستان لطف دارن چون حساسیت های خود من رو در مورد انتخاب اثری که میخوام تولید کنم میدونن، حتی قبل از اینکه متن رو بخونن یا حتی فیلم یک اثر رو ببینن در واقع 50-50 اوکی یه قضیه رو به من میدن که خب ایمان وقتی تو میگی ما هستیم کنارت. عملا میگم الان در واقع فضاییه که خود کار در واقع تبلیغ خودش رو میکنه. ما داریم آثاری میبینیم که بچه های جوان دارن کار میکنن و به شدت مورد توجه مخاطبن. در این حال آثاری داریم که خیلی اصطلاحاً بیگ پروداکشنن، از خیلی از افراد چهره چه در حوزه تئاتر چه در سینما و تلویزیون دارن استفاده میکنن، اما در واقع مخاطب آنچنانی ندارن. اصولا حالا توی سال جدید من خودم دارم مبنام رو بر این میذارم که آثاری که انتخاب میکنم خود اون آثار انقدر درست باشن به لحاظ کارگردانی، نویسندگی، انتخاب بازیگر که خیلی لزومی نداشته باشه که نگران فروش کار باشم یا حتی نگران این باشم که یک آدم چهره ای رو بیارم که اون کار بفروشه. نه، کار خوب وقتی بره روی صحنه بعد از 4 تا 5 تا اجرا خود اون تماشاچی ها تبلیغ کننده یک کار میشن، میتونن یک کار رو پرفروش کنن با تبلیغ مثبتشون، یا اگر کار بدی باشه میتونن بگن که نه کار بدیه و باعث ریزش مخاطب بشه.
من سال قبل با یکی از هنرمندان تئاتر که تهیه کنندگی تئاترم داشت تجربه میکرد صحبت کردم، درباره قیمت هایی به من گفت. شاید این قیمت ها رو خیلی ها باور نکنن و شاید تا حالا نشنیده باشن. الان میخوایم با هم درباره هزینه یک نمایش تئاتر صحبت بکنیم توی سال 94. مطمئنن ما، چه من به عنوان خبرنگار، چه تو به عنوان یکی از مدیر تولید، از هزینه تالارها و هزینه گروه‌ها خبردار هستی و باش درگیری. بیایم با مخاطبمون درباره اینها صحبت کنیم. یک اثر تئاتری با 4 تا بازیگر توی یک سالن خصوصی الان چقدر هزینه داره؟ فرض کن اون 4 تا بازیگر هم بازیگرهایی هستن که نه سوپر استار ولی تو عرصه تئاتر هنرمنده خوبی هستن.
ببینید، الان من در واقع در همین یکی دو ماه اخیر در سال 94 در واقع سومین پروژه‌ایه که دارم تولید میکنم. پروژه پلیس رو تولید کردم، خانه آقای کرمی و الان هم خانه کاغذی، و بعد از این دوتا پروژه‌مه که یکی دو روز آینده در واقع استارت میخوره. داریم گپ و گفت میکنیم که در واقع بازیگراش رو انتخاب کنیم. الان حداقل هزینه برای تولید یک اثر نمایشی با کمترین امکانات 40 میلیون تومان هزینه داره. یک اثری که 4 بازیگر داره با حداقل دستمزد، حتی دارم میگم. خب هر سالن شرایط متفاوتی داره. خب بعضی از سالن‌ها فقط بر اساس گیشه.
این قیمتی که گفتیم با طراحی صحنه بود؟
بله، ما در واقع میگم در واقع حداقل ها رو دارم در نظر میگیرم، به این دلیل که به عنوان مثال در سالن باران که خب دوستای خوب من فهیمه امنزاده و خیام وقار کاشانی یک در واقع میتونم بگم واقعا اون عشقشون رو به تئاتر و رسالتشون رو به تئاتر با ایجاد یک همچین فضایی برای در واقع نمایش آثار نمایشی دینشون رو ادا کردن و اون فضا رو ساختن. خب اون فضا به شدت پر هزینه است. من در جریان حتی هزینه های خود سالن اون دوستان هستم. خب ما یک کف فروشی رو باید به سالن بپردازیم که یک مبلغ مشخصی است. به دلیل اینکه چند اجرا توی یک سالن اجرا میشه، ما باید در واقع دکورمون پورتابل باشه که خب الان هم میگم هی تأکید میکنم به دلیل اینکه ما فقط داریم واژه خصوصی رو یدک میکشیم، باید هزینه هامون رو بیاریم پایین. ما باید دکور پورتابل داشته باشیم. در بیشتر آثار نمایشی مطمئنن امسال در سال 94 خواهیم دید که کمترین حجم و میزان دکور و لباس و حتی گریم رو خواهیم دید، به دلیل اینکه مسائل پرهزینه‌ای هستن برای هر گروه نمایشی، دکور، لباس و گریم. ما دکورمون رو در حد اقل ترین شکل ممکن باید در سالن در واقع برپا کنیم، به دلیل اینکه بعد از ما یا قبل از ما یک گروه دیگری اجرا داره، باید به راحتی اون دکور رو جمع کنیم، فضا رو در اختیار گروه بعدی یا قبلی خودمون بذاریم. ولی الان میگم در حد اقل ترین شکل با کمترین میزان پرداختی دستمزد و کمترین میزان پرداختی در واقع دستمزد عوامل و بازیگران و هزینه ها، یک اثر نمایشی بین 40 میلیون تا 50 میلیون تومان هزینه داره در سال 94 که خب بستگی به حجم سالن، در سالن های بزرگتر این هزینه مطمئنا بالاتر خواهد بود، در سالن های کوچکتر کمتر خواهد بود. تعداد بازیگران تاثیرگذاره، تعداد عوامل تاثیرگذاره، اون اسم هایی که ما در یک کاری میتونیم ازشون استفاده کنیم تاثیرگذارن. به هر حال ما در واقع از آدم های لول یک داریم تا در واقع آدم هایی که من کارشون رو مقایسه نمی کنم، ممکنه حتی کار این دوستان در یک سطح باشه با هم، ولی به لحاظ رزومه کاری ما داریم دستمزد پرداخت میکنیم. استفاده از یک آقای ایکسی در طراحی صحنه ممکنه چندین میلیون تومان به هزینه تولید یک اثر اضافه کنه، یا در بقیه بخش ها حتی در حوزه بازیگری در واقع ممکنه یک کار چهار پرسوناژه 40 میلیون تومان هزینه داشته باشه و یک کار 5 پرسوناژه 50 میلیون تومان، چون دستمزد یک بازیگر الان رقم کمی نیست. بچه ها همیشه لطف دارن به تئاتر، همه بچه ها، چه خود بچه های تئاتری چه بچه های دیگری که در حوزه سینما و تصویر کار میکنن ولی در حوزه تئاتر هم فعال هستن. من با بیشتر دوستان کار کردم در پروژه های مختلف، حداقل ها رو در واقع از تئاتر انتظار دارن، اما همون حداقل ها هم در واقع برای تئاتر رقم سنگی نیست. اگر که ما سالن رو در نظر بگیریم و میزان فروشمون رو، خیلی وقتها از نصف هم در واقع دستمزد دوستان کمتر میشه.
سال 93 میشه گفت سال پر رونق تئاتر باسولید بود. خودت هم تجربه باسولیدی از تئاتر داشتی. چرا باسولید؟ باسولید مگه هزینه نداره؟
مطمئناً باسولید هزینه داره، ولی هزینش 1/4 رقم تولید یک اثره.
یه تئاتری 8 سال پیش رفته رو صحنه. خب
بله،
نویسنده کارگردان یکیه، الان میخواد بره رو صحنه. 8 سال پیش یه هزینه ای کرده، الان باید اون هزینه رو یک بار دیگه انجام بده. چه فرقی داره با یه اثر تازه که بخواد رو صحنه ببره؟
به عرضم به حضورتون که خب دو مورد وجود داره، درست حرفی که میزنی، ولی یک بخشش اینه که در واقع خود اون اثر انقدر پتانسیل و کششش رو داره که دوباره اجرا بره و دوباره با در واقع اقبال خوب از طرف مخاطب مواجه بشه. یک نکتهش اینه، ولی اصولا آثاری که ما توی یکی دو سال اخیر داریم در واقع میبینیم که باز تولید میشن با این فاصله های زمانی باز تولید نشدن، غیر از یکی دو مورد که استثناء بوده. بیشتر آثار طی 2 سال متوالی رفتن روی صحنه، یا حتی به فاصله 6 ماه در 2 سالن مختلف رفتن روی صحنه. اون خب هزینه تولید یک اثر رو میگم تا 1/4 میاره پایین. چرا؟ چون تنها هزینه ای که داره، خب دکور که قبلا هزینه هاش پرداخت شده، لباس پرداخت شده، تنها هزینه ای که داره هزینه تبلیغاته، و اون هزینه تبلیغات رو حتی ما قبلا اگر که این میلیون تومان در واقع هزینه کردیم برای تولید یک اثر و تبلیغ کردیم و مخاطب اومده دیده، الان به دلیل اینکه در با مابقی موارد هزینه ای نداریم، میایم اون این میلیون تومان رو ضرب در 2 میکنیم، 2 برابر هزینه تبلیغات میکنیم و دوباره در واقع اون اثر رو روی صحنه میبریم و مخاطب میاد اون اثر رو میبینه. مطمئناً روی هزینه های تولید یک اثر که به شدت تأثیر گذاره.
و اون مخاطبی که اون اثر 6 ماه قبل یا 2 سال قبل دیده و اگه بخواد یه اثر تازه رو تو 30 روز تئاتری یک سالن ببینه،
اصولاً اینه که خب مطمئناً خود من یکی دوتا اثر رو باز تولید کردم و با اقبال خوبی مواجه شد. اگر که با اقبال خوبی مواجه نمیشد، در واقع آثار باز تولیدی، آثاری که قبلا تولید شدن، اصلا لزومی نداشت باز تولید بشن. اما خب ما داریم یک نکته رو باید در نظر بگیریم که سال به سال در واقع دانشجوهای تئاتر اضافه میشن، سال به سال در واقع دانشگاه‌های ما هم که دیگه انقدر در واقع فضای باز آموزشی دارن، سالی نمیدونم فکر کنم 2000-3000 نفر الان دانشجو تئاتر دارن اضافه میشن به دانشجوهای ما. ممکنه پارسال این آدم توی شهرستان بوده و ندیده اون اثر رو و امسال داره توی تهران درس میخونه و براش جذابه بیاد اون اثر رو ببینه، چون ما هر سال یا هر دوره داریم در واقع مخاطب جدیدی اضافه میشه به تئاتر، پاسخگوی نیازهای باز تولید یک اثر هست. البته که خودم به شدت مخالفم، اما به هر حال یک اثر نمایشی، میگم اگر که پتانسیل و کششش رو داشته باشه، هر بار باز تولیدش یک منبع درآمده ما توی ممکنه توی تولید یک اثر دستمزد خوبی اصلا نتونسته باشیم به عوامل پرداخت کنیم، اما توی باز تولید به دلیل اینکه دیگه هزینه های گزاف دکور، لباس، گیریم یا ما بقیه موارد، مثلا ممکنه یک اثر باز تولیدی با 5 جلسه تمرین بتونه باز تولید بشه و بیاد رو صحنه، در صورتی که قبلا 30 جلسه تمرین شده، هزینه پلاتو داشته و غیره و غیره. خب اون اثر با کمترین میزان هزینه میاد رو صحنه و مطمئنن میزان فروشی که داره میشه دستمزد عوامل. و این در واقع برای منی که دارم یک اثری رو تولید میکنم برام جذابه که بتونم بعد از تولیدش حتی فکر کنم که یک سال آینده دوباره اون اثر رو باز تولید کنم و این بار بتونم از خجالت اون آدم هایی که توی تولید اون اثر به من لطف کردن و کمک کردن در بیام، بتونم دستمزد خوبی بهشون پرداخت کنم. در این حالی که الان در واقع من توی 1-2 سال اخیر ترجیح همین بوده که آثار رو باز تولید نکنم. یک تور شهرستانی توی چند مورد از کارام در واقع برگزار کردم. خدای کشتار علیرضا کوشک جلالی بود، سیستم گرانهولم بود و عرضم به حضورتون مثلا الان برای پروژه پلیس یک همچین پلنی رو دارم که در واقع توی رشت، شیراز، اصفهان، اهواز، تبریز، جایهایی که میتواند مخاطب تئاتر داشته باشد در واقع اون آثار رو در مدت محدود اجرا بکنیم و خب اونجا هم یک بازده مالی داره که در واقع کمک میکنه به گروه های نمایشی و در واقع یک دستمزدیست برای اون عوامل.
مدیر تولید یک اثر نمایشی چقدر دخل و تصرف داره در قیمت گذاری یک اثر نمایشی؟
ببین همه چیز بر اساس سالن هاست، ما تعارف نداریم. ببین یک موقعی یک اثری در نیاوران اجرا می رود، خب نوع مخاطب فرهنگ سرای نیاوران یک نوع مخاطبه، حتی در همین مرکز شهر مخاطب ایران شهر با مخاطب تئاتر شهر با مخاطب سالن باران، هر کدوم از اینها مخاطب های متفاوتی هستند و مطمئنن روی قیمت گذاری من همیشه به این فکر میکنم که یک اثری چقدر جذابیت داره که در واقع بابتش یک آدمی حاضر چقدر مقدار بها پرداخت کنه بیاد یک اثر رو ببینه، و موقعیت مکانی سالونی که یک اثر اجرا میره به شدت تأثیر گذاره. ما مثلا در سالن باران خب به هر حال در منطقه‌ای هستیم که منطقه دانشجویی است، منطقه‌ای که دانشگاه‌های اصلی ما مخصوصا دانشگاه‌های هنرهای نمایشی یا هنری ما در واقع اونجا قرار داره. ما باید به این فکر بکنیم که خب اون مخاطب دانشجو هم بتونه بهای اون بلیت رو پرداخت بکنه. تئاتر شهر خب سوبسید های خاص خودش رو داره ولی سالن های دیگه ندارن. مثلا سالن باران خب هیچ حمایتی متاسفانه از نه معاونت فرهنگی میشه نه از خود مرکز هنرهای نمایشی و کاملا خصوصی داره اداره میشه. ولی خودم هم به این فکر میکنم که قیمت بلیتم درست ممکنه تو هزینه های من به شدت تاثیر بذاره. بلیت 25,000 تومانی بفروشم تا اینکه 20,000 تومانی بفروشم، ولی من دارم به این فکر میکنم که بهتره که من روزی 100 تا بلیت 20,000 تومانی بفروشم تا اینکه روزی 20 تا بلیت 25,000 تومانی بفروشم و مخاطب من توان خرید اون بلیت رو نداشته باشه.
سال 94 سال تئاتر، یک از فاکتورهای اصلی تئاتر هم اقتصاد تئاتر. اردیبهشت تئاتر هم الان شروع شده. آیا تا به امروز برنامه‌ای و جلسه‌ای از طرف مدیران هنرهای نمایشی با شما که قراره یک اثر تئاتری رو تهیه بکنید، نه یک اثر، چندین اثر در یک سال که میگذره، جلسه بوده و اصلا جلسه هست برای اینکه ما بتونیم اقتصاد تئاتر رو به اقتصاد پویا برسونیم؟
نه متاسفانه اتفاق نیفتاده. در دوره قبل در واقع من 1-2 بار با آقای طاهری صحبت کردم، مدیر قبلی مرکز هنرهای نمایشی، یا آقای طباطبایی در واقع مدیر انجمن هنرهای نمایشی، یک صحبت ها و گپ و گفت هایی شد مبنی بر این که بیایم در واقع به اقتصاد تئاتر هم فکر بکنیم، ولی خب به هر حال مدیریت ها تغییر میکنه. در دوره مدیریت جدید در واقع فقط یک حمایتی شد از کارهای گذشته‌ای که در واقع تولید شده بود و بعد از 5-6 ماه یک مبلغی به ما پرداخت شد بابت اینکه حمایت کرد دولت ازمون. اما خود من اعتقاد دارم که میتواند شکل این حمایت ها تغییر بکنه. لزومی نداره ما به یک گروه نمایشی پول پرداخت بکنیم، نه، این در واقع حتی یک جورهایی بگم بی‌عدالتی است. شما طبق چه عدالتی میخواهید به یک گروه نمایشی 500 میلیون تومان پرداخت کنید یا به یک گروه نمایشی 5 میلیون تومان؟ این در واقع بی‌عدالتی است و فاکتورهای فراوانی میتونه توش تأثیر بذاره، مثل رفاقت‌ها و دوستی‌ها و لابی‌هایی که صورت می‌گیره. نه، بیایم شکل حمایت رو تغییر بدیم. چرا ما یک مرکزی برای ساخت دکور نداریم؟ سال‌های گذشته من یادمه که یک همچین مرکزی وجود داشت. بیشترین هزینه‌هایی که یک اثر نمایشی داره، من دارم میگم، من توی برآورد تولید تمام آثار نمایشی ما حتی حاضرم رسانه‌ای بکنم که در واقع حداقل نصف هزینه هایی که من دارم در نظر میگیرم یا حتی بیشتر، دو سوم هزینه هایی که من دارم در نظر میگیرم برای تولید یک اثر نمایشی فقط صرف در واقع دکور، لباس، گریم و هزینه تمرین میشه. ما این امکانات رو پیش از این داشتیم، چرا ما دیگه آرشیو لباسی نداریم؟ یا حتی یک مرکزی که ما سفارش بدیم و برای ما آماده کنن، ما هزینه ای بابتش پرداخت نکنیم، یا حداقل اینه که هزینه متریالش رو پرداخت کنیم. چرا ما کارگاه دکور نداریم؟ وزارت ارشاد بزرگترین چاپخونه این مملکت رو در اختیار داره. ما بیشترین، ما حداقل یک اثر نمایشی برای چاپ پوستر، بروشور، تراکت و تبلیغاتش بین 2 تا 2.5 میلیون تومان حداقل هزینه چاپ داره. ما این هزینه ها رو پرداخت نکنیم، یک آفری در واقع برای ما قرار بدن که ما سی دی مون رو تحویل بدیم و در واقع اون تعدادی که عرف وجود داره برای پوستر، بروشور، تراکت چاپ کنن و در اختیار ما بذارن و ما هزینه‌ای بابتش پرداخت نکنیم. در مورد دکور همینجور، در مورد لباس همینجور. بچه‌های تئاتر توقعی در مورد دستمزدشون ندارن. بیشتر این حمایت‌های مالی که پیش از این هم می‌شده شامل دستمزد عوامل نبوده، همیشه شامل هزینه بوده. یک اثری ان میلیون تومان فروخته یا ان میلیون تومانی هم دولت کمک کرده بهش، خب حالا این دوتا تجمیع شده، تازه تونسته هزینه های تولید یک اثر رو پرداخت کنه و دستمزدها دستمزدهای پایینی بوده همیشه. ما بیایم شکل رو تغییر بدیم و همدیگر رو توی یک تیم ببینیم. نه، به نظر من لزومی نداره بیان بگن ایمان یزدی بیا مثلا بابت این پروژه ما 50 میلیون ازت حمایت میکنیم، این 50 میلیون پول رو بگیر. نه، میتونن این 50 میلیون رو ندن به خاطر اینکه خودش باعث هزار تا حرف و حدیث میشه بعد از اون که فلان بازیگر میگه من انقدر گرفتم، چرا انقدر گرفتم، یک نفر دیگه یه حرف دیگه ای میزنه و هزار تا مشکل بعد از اون تازه به وجود میاد. بیایم تعریف کنیم همه جای دنیا، تا جایی که سواد و اطلاعات من میرسه با چندین کمپانی خارجی که کار کردم، کارگردان در واقع میاد میشینه با طراح صحنه جلسه میذاره و میگه من این صحنه رو میخوام، برید برام بسازید و دیگه دخالتی نداره که اون در واقع صحنه، دکور 1 میلیون تومان هزینه شه یا 100 میلیون تومان، چون یک جایی وجود داره که اون موظف این دکور رو بسازه و به این آدم تحویل بده. یا در مورد لباس همینجوره، کارگردان فقط به بخش هنری کاری که داره انجام میده فکر میکنه و سوبسیدهایی که داره میگیره در واقع توی زمینه‌های پرهزینه است، مثل دکور و لباس، و بعد از اون از گیشش هر پولی که در اومد بین همه تقسیم میشه. این اتفاق مثبت‌تری است به این دلیل که چه بازیگر، چه کارگردان، چه مدیر تولید، چه روابط عمومی، چه هر کی، مدیر صحنه، منشی صحنه، همه و همه در واقع شریک میشن توی اون کار و همه و همه میدونن اگر تبلیغات بهتری انجام بدن، برن به دوستشون، آشناشون بگن من سر فلان کارم، بیا کار منو ببین و بلیت بخر، در واقع دارن کمک میکنن به خودشون که در پایان ماجرا دستمزد بهتری بگیرن. همه در واقع در یک تولید یک اثر شریک میشن و فکر میکنم این اتفاق بهتریه تا اینکه ما هی در واقع تئاتر رو ببریم هی به سمت اینکه حمایت کنیم ازش، حمایت کنیم، حمایت کنیم به صورت مالی ولی به شکل غلط متاسفانه.
ممنون از اینکه همراه ما بودی. حرف پایانی.
مرسی، زیاد حرف زدم. سرتون رو درد آوردم، امیدوارم که حمایت کنید. تئاتر ما داره، میگم بازم تاکید میکنم، متاسفانه فقط یک واژه است، تئاتر ما شده تئاتر خصوصی. دوستان اگر کاری رو میبینن دوست دارن در واقع خودشون برن برای کمک به تئاتر، کمک به این که این فضا همچنان حفظ بشه، یک کسی مثل ایمان یزدی بتونه واقعا ادامه بده، چون من ممکنه تا 5 تا پروژه دیگه ببینم، اگر ضرر میدم خب شغلمو تغییر میدم میرم سراغ یه کار دیگه ای. حمایت کنید ازمون و کار رو اگر میبینید دوستش دارید خودتون کمک کنید به تبلیغ اون کار، به اینکه تئاتر همه با هم دست به دست هم بدیم که همچنان تئاتر ما نفس بکشه.
مرسی که ما رو شنیدید. سعی کردیم توی یک فضای خیلی آروم این مصاحبه رو انجام بدیم ولی نشد. این نشدن رو به بزرگی خودتون ببخشید. تا وای بعدی، خداحافظ.